بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در مسئله دوم بود. مسئله دوم این بود که اگر در وقت اجرای صیغه عقد اسمی از مهر برده نشود و بعد زوج به زوجه چیزی بدهد و بعد مقاربت بکنند، شرایع فرمود، بعضی فرمودن اون چه زوج به زوجه داده در واقع مهر زوجه خواهد بود و زوجه حق مطالبه مهر ندارد. این فرمایش شرایع فرمود پیده. در جلسه قبل از جواهر و ایزا هم نقل کردیم این قیله ای که شرایع فرموده و قیله یه عده از بزرگان بودن که از جمله شیخ طوسی و شیخ مفید تا به آخر. حالا اون چه امروز بیان میشه؟ مستفاده از ایزاه فخر المحققین و همچنین جواهر، ایزاه هم از خود متن که قواعد علامه هست و هم از شرح اینه که مقتضای قواعد شرعیه ثبوت مهر المثل است. بعد از مقاربت برای این زن زنی که در وقت عقدش مهری براش تعیین نشده بعد از مقاربت، مقتضای قاعده اینه که مهر المثل از مرد طلبگار میشه. و اون چه مرد قبل از مقاربت به این زن داده اگر به عنوان تبرع و هدیه نباشد از مهر المثل حساب میشه. تا مهر المثل اون بقیه را زن طلبگار از شوهر، مگر این که زن راضی باشه بده همین مقداری که دادین عنوان مهر من قبول دارم. اگر به همین مقدار راضی باشد دیگه خب حق مطالبه مهر رو ندارم. پس مقتضای قاعده اینه که زنی که براش در وقت عقد مهری تعیین نشده اگر بهش مقاربت شد مهر المثل براش ثابته. این مقتضای قاعده. و اگر مرد قبل از مقاربت چیزی به زن داد اگر به عنوان تبرع باشه که جز مهر المثل نیست اصلا، اگر به عنوان تبرع نماشه این بخشی از مهر المثل خواهد بود. خب حالا که مختصر قاعده این شد، که مهر المثل رو زن از مرد بعد از مقاربت طلبگار هست، پس اینی که بعضی فرمودن بعد از مقاربت زن حق مطالبه مهر رو ندارد و همون چه مرد به او قبل از مقاربت داده است به جای مهر او حساب میشه. این در واقع خروج از این قواعد شرعیه هست. قاعده شرعیه اقتضا می کرد که زن مهر المثل طلب دارد و اون چه مرد به او داده اگر تبرعاً بوده که اصلا مهر المثل نیست و اگرم به این قصد بوده قسمتی از مهر المثله و زن حق مطالبت دارد. خب اگر بگیم حق مطالبه ندارد، اون قیل فرمود ندارد، باید ما از تحت این قاعده خارج بشویم، یعنی قاعده استثناء میشه و اونی که ما را از تحت قاعده خارج میکند دو چیز ممکن نباشه. یکی از دو چیز ممکن است دلیل بر خروج از تحت قاعده باشد. یکی اون چه به علامه هلی نسبت داده است در همین قواعد که عبارت است از عادت در اون زمان و رسم اون زمانی که این روایات صادر شده. رسم این بوده که مهر را قبل از مقاربت مرد به زن می داده. چون رسم این بوده پس در این عقدی که مهری تعیین نشده قبل از مقاربت اون چه مرد به زن داده طبق همون عادت و متعارف بین مردم این میشه همون مهر زن و قهرن دیگه حق مطالبه‌ای ندارد. چون در زمان روایات صدور روایات عادت و متعارف بین مردم همین بوده که مهر رو قبل از مقاربت میپرداختن، پس در هر زمانی و یا در هر مکانی که عادت اون مردم مثل همون زمان صدور روایات باشه، عادت بر اینه که مهر رو قبل از مقاربت میپردازن. در هر مکان و هر زمانی که عادت همینه اون چه مرد پرداخت کرده به جای مهر حساب میشه و زن حق مطالبه ندارد. و اما در جایی که این عادت نیست اون چه مرد پرداخت کرده به جای مهر حساب نمیشه. پس دلیل بر این که از تحت این قاعده خارج شدیم و این قیل به اصطلاح فرمود اون چه مرد پرداخت کرده به جای مرد حساب می شود و زن حق مطالبه ندارد، همون عادتی است که در اون زمان بوده و در هر زمان و در هر جان که این عادت باشه حکم همین است که بیان شد. پس
عادت عرفی که حکم
شرعی یعنی چون قهرن این عقدی که واقع شده انصراح به همون عرف داره، مثل نوع معاملاتی که میشه نوع
شاید یک عرفی باشه اصلا مهرم نگیرم، خوبه؟
نبینید نبینید عرفی یک شاید اونجا نیست دیگر، در جایی که واقعا در این شعری که اصلا بناشون در همینه عادت و متعارف بین مردم همینه که قبل از مقاربت محرومی پردازن. حالا اگه یک عقدی هم واقع شد و نیم دمی از که هم وان همین متعارف عمل میشه، مثل این معاملاتی که تو بنگاه ها هست، مثلا معاملی که واقع میشه طبق متعارف عمل میشه، این از هم مقدیره انصراف پیدا مونه به همون متعارف. پس ممکنه مخرج از این قاعده شرعیه این عادتی هست که در زمان صدور روایات بین مردم بوده، در هر زمان و هر جا که این عادت باشد طبق این عادت از این قاعده خارج میشیم، اگر نبود نباید خارج بشیم. پس یا مخرج از قاعده همین عادت و متعارف بین مردم است، و یا این که مخرج روایتی هست که این روایت تأیید می شود به فتوای معظم اصحاب و به اجماعی که بعضی ادعا کردن که شرایع هم در همون مسئله اشاره کردن به این روایت، فرمودن این قول قیل تأویلون على تأویل روایت و استناد الى قول مشهور، این قالی که این حرف گفته اعتماد کرده بر یک روایتی و اعتماد به قول مشهور کرده، یعنی مقتضای قاعده این فرمایش قیل نیست، اما این قائل اعتمادن بر این روایت و اعتمادن به قول مشهور از اون قاعده خارج شده. پس مخرج از این قاعده این روایت هست. و روایتی که اشاره شد که ما را از این قاعده خارج می کند، روایتی است که از ابی عبیده و همچنین از فضیل نقل شده است، عن الباقر علیه السلام، فی رجل تزوج امرأتا فدخل بها فأولدها ثم مات عنها. فدعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم و تطلب الميراث قال فأما قال فقال أما الميراث فلها أن تطلبه و اما الصداق فإن الذي أخذ من الزوج قبل أن يدخل عليها فهو الذي حل للزوجه به فرجها قليلا كان او كثيرا فاذا هي قبضته منه و قبلت هو و دخلت علیه فلا شیء لها بعد ذلک. این حدیث شریف در وسائل جلد 21 باب 8 از ابواب مهور حدیث 13 دو مرتبه همین حدیث شریف عن ابی عبیده و الفضیل عن الباقر علیه السلام فی رجل تزوج امرأة فدخل بها فولدها ثم مات عنها. مردی با زن ازدواج کرد و با این زن مقاربت کرد و این زن حامله شد و بعد این مرد مرد. بعد از مرگ این مرد فدعت شیئا من صداقها على ورثت زوجها، این زن آمد پیش ورثه شوهرش و ادعای مهر کرد. فجاءت تطلبه منهم، زن آمد و مطالبه کرد اون صداقش را از این ورثه. و همچنین تطلب المیراث، گفت ارث مرا باید بدید، هم مهر مرا بدید و هم میراث مرا. این سؤال قال، راوی میگه که فقال، امام فرمود اما المیراث فلها ان تطلبها، این که مطالبه ارث کرده حق با این زنه، باید ارث بدن. و اما صداق که مطالبه مهریه کرده، فإن الذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل عليها فهو الذي حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا، فإذا هي قبضته منه وقبلته تأخر ولا شيء عليه لها بعد ذلك. فرمودن اما صداق حق نداره، چون همون چیزی که از شوهر قبل از مقاربت گرفته در واقع همون باعث این شده که مقاربت این زن برای شوهر جایز شده، چه کم باشد و چه زیان. و چون این زن به طیب نفس خودش اون چیز رو از شوهر گرفته و حاضر به مقاربت شده، فلا شیء علیها بعد ذلک، دیگه به عنوان صداقیه چیزی برای زن نخواهد بود. خب این ظاهر این روایت اینه که اون وقت از تحت اون قاعده به خاطر این روایت خارج میشیم، بلا باید مهر المثل بده و اون چی گرفته بخشی از اون مهر خواهد بود. امام فرمودند هیچ مهری نخواهد داشت. برای فرمایش ما فرمایش درست در قبلت پر معناش اینه که بگیم یعنی راضی شده به جای مهر. این احتمال این فرمین احتمال درست هم، این احتمالش هم هست که بگیم قبلت ها یعنی به جای مهر در واقع پذیرفته. خب اگر به جای مهر پذیرفته دیگه چی طلب نداره؟ ولی خب این احتمال هم هست که و قبلت قبول کرده، یعنی مراده هم قبضت هست، قبضت ها و قبلت ها این قبول کرد، از مر قبول کرد و گرفت، قبلا نیره گرفت از مر قبض کرد، اما نه به عنوان مهر، ممکنه به غیر عنوان مر قبض کرد. البته این احتمال احتمال هست، ولی این احتمال آخر هم هست که قبلت رو عباطن خود هم قبضت بشه در واقع، قبض کرد و قبول کرد یعنی رب نکرد در واقع. چون زو احتمال اینه لذا ظهور در اون که شما فرمودین ممکنه بگیم نداره و اعلام فرمایش نسبتاً درست است. جای این هست که بگیم قبلت ها یعنی به جای مهر قبول کرد، ولی خب ظهور در اون نخواهد داشت. بفرمایید. بله؟
ابتدای روایت قبل من صدا و حالا بعد
قبلت رو
بشه همین
بعضیت، قبلت رو بشه چی؟ اما رضیت. خب نه کلام آقای قاسم همین فرمودن که قبلت معناش همین راضی شد به همین که این صداق باشه،
بعض صداق باشه. آقای
من رو میگم من تبعیز بگیریم اول روایت
فدر شیئن من صدا و علاوه با توجه به اینکه نکره هم هست شیئن با منش میره تبعیض کاملا درست در میاد
کجا را دو مرتبه فرمیم؟
فدر شیئن من صدا و علاوه
فدر شیئن من صدا و علاوه بله
من رو اگر تبعیض بگیریم فقبلت کلام های قاسمی هم که باشه بازم اشکال وارد نیست
یعنی اون چه قبول کرده قسمتی از صداق شده در واقع که بگیم فاولده ها ثم مات عنها فدعت شیئا من صداقها ها بعد که ظهورش تا اینه که یعنی اون چه قبول کرده قسمتی از صداق بوده بقیه شده دارم مطالبه بکنه بله این هم حرف بیست فدعت شیئا من صداقها ها علا ورثت زوج ها بله اینم حرف بدی نیست یعنی بسیار در هر صورت عرض کنم که پس بنابراین مقتضای قاعده گفتیم اینه که باید مهر المثل بپردازه و اون چه هم گرفته بخشی از مهر المثل خواهد بود پس زن حق مطالبه بقیه را دارد و اگر گفتیم حق ندارد مخرج لازم نه یا مخرج اون مخرج اول بود که علامه فرمود یا دوم که این روایت هست و ظاهر عرض کنم که ظاهر مطلب اینه که مخرج از اون قاعده همین روایت هست طبعا به جواهر و بقیه آقایون چون ادعای اجماع هم شد اون وقت به این روایت مشهور و معروف عمل کردن ادعای اجماع هم کردن که زن حق مطالبه ندارد پس طبیعی است که به توسط این روایتی که مشهور بر طبقش عمل کردن ادعای اجماع هم شده طرف مقابلن که قول غیری به اصطلاح بود ولی درستی نبود میگیم ما به خاطر این روایت از تحت اون قاعده به اصطلاح خارج پس مقتضای قاعده اگرچه این بود که معلوم مثل طلب دارد اما به خاطر این روایتی که مشهور و معلومش عمل کردن میگیم نه معلوم مثل طلبدار نیست البته جواهر یک قید و قید بدی هم نیست ایشون میفرمایند که چون این روایت برخلاف قاعده است و از تحت اون قاعده به خاطر این روایت خارج شدیم پس باید اکتفا به قدر متیقن بشه قدر متیقن جاییست که این زن مفوضه بوده که در وقت عقد اسمی از مر اصلا برده نشده و قصد شوهر هم از اون چه پرداخت کرده مهر نبوده مهر بوده نه تبرو اگر قصد شوهر از اون چه پرداخت کرده مهر بوده و اصل این زن هم در وقت عقد مفوضه بوده این قدر متیقن از این روایته پس اون چه گرفته به جای مهر حساب میشه و حق مطالبه نخواهند داشت در هر صورت خلاصه اون چه در این مسئله مختصر بیان شد یک این که موضوع مسئله این بود که اگر مردی زنی رو عقد کرد و در وقت عقد اسمی از مهر برده نشد و قبل از مقاربه چیزی به این زن داد و این زن قبول کرد آیا این باعث این می شود که زن حق مطالبه مهر نداشته باشد یا نه؟ این موضوع بحث بود همین امروز بیان شد 14-11 دو مقتضای قاعده شرعی الان گفتیم اینه که با دخول مهر المثل ثابت میشه و علل قاعده برای زن حق مطالبه مهر بعد از دخول خواهد بود که همین امروز بیان شد و بالاخره گفتیم مقتضای روایتی که الان بیان شد که مؤید به عمل اصحاب و اجماع بود خروج از تحت این قاعده هست و و این که زن اگر مفوضه بود و مردم در وقت پرداخت اون مبلغ قبل از مغاربت قصدش مهر بود، اینجا میگیم زن حق مطالبه مهر ندارن و الا حق مطالبه خواهد بود. مسئله صبح میشه الله فرمان. اللهم صل علی محمد و آله.